ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 9 فروردین ماه سال 1394 خورشیدی است. سالی نوپا برابر است با 29 ماه مارس سال 2015 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید عزیزان. شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلام گرم به همه شمایی که در گوشه و کنار جهان هستید و ساعت دیگری رو میگذرونید. الهی روانشاد هستم و با آنچه همکارانم براتون تهیه و تنظیم کردن شما رو در این مجله شبانگاهی همراهی میکنم. مجله 30 دقیقه‌ای. در صفحه نخست این همکاران حسین قویمی است که با تازه ترین خبرها اینجاست و البته که هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیرد. بشنویم.
با درود فراوان به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، یک عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران روز یکشنبه گفت هیچ توافقی صورت نگرفته و موضوعات باید همچنان حل شوند. بر پایه این گزارش به نقل از همین مقام ایرانی آمده است، طرفای زیر ربط به جای این فضاسازی‌ها باید دست از زیادخواهی‌های خود بردارند و تصمیم راهبردی خود را اتخاذ کنند که توافق می‌خواهند یا فشار. پیشتر خبرگزاری فرانسه از قول دیپلمات‌های غربی گزارش داده بود که ایران و 6 قدرت جهانی بر سر بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای به تفاهم اولیه رسیدند، اما در این حال در این گزارش به نقل از دیپلمات‌ها آمده بود که هنوز توافق اصلی به دست نیامده است. در ایران محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که نتیجه مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در نتیجه انتخابات مجلس 10 تأثیر دارد و حضور اصلاح طلبان در این انتخابات پررنگ‌تر از انتخابات مجالس 8 و 9 خواهد بود. آقای باهنر روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی درباره پیشبینی خود از نتیجه مذاکرات درباره برنامه اتمی ایران نیز گفت احساس میکنم نمیتوانیم به یک تفاهم جامع برسیم. البته به گفته ای او موافق این موضوع نیستم که به اصطلاح بزنیم زیر میز مذاکره. در خبر دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که مسکو به تشکیل دولت مستقل فلسطینی با پایتخت بیت المقدس شرقی در قالب اقدامات دو جانبه و چند جانبه کمک خواهد کرد. به گزارش دفتر ریاست جمهوری روسیه، آقای پوتین در پیامی به اجلاس سران اتحادیه عرب در شرم الشیخ مصر روز شنبه همچنین خواستار همکاری نزدیکتر میان گروه 4 جانبه صلح و اتحادیه عرب شد. گروه 4 جانبه صلح شامل روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل از سال 2002 میلادی و با هدف میانجیگری در برقراری صلح در منطقه خاورمیانه ایجاد شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ایران روز یکشنبه تاکید کرد که وزیر کشور آماده پاسخگویی به مجلس درباره موضوعات مرتبط با ورود پولهای کثیف به سیاست است. در همین حال محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران نیز در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت گفت که خیلی از پولهای کثیف دوست دارند وارد انتخابات شوند، اما کسانی که در انتخابات هستند باید مراقبت کنند. و در خبر دیگر، تیم ملی فوتبال ایران با برتری 6-0 در مقابل افغانستان سومین پیروزی پیاپی در مرحله نخست مسابقات مقدماتی المپیک 2016 را کسب کرد. این بازی در ورزشگاه آزادی انجام شد، اما برای نخستین بار در تاریخ فوتبال ایران تیم حریف ایران بود که ورزشگاه را به طور کامل در اختیار داشت و در استقبال چشمگیر از سوی تماشاگران افغانستان بیش از 70,000 نفر به ورزشگاه آزادی آمدند. خانم الهه،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. هر چند ساعتی پیش خبرگزاری فرانسه از قول دیپلمات‌های غربی گفت که ایران و قدرت‌های جهانی بر سر یک توافق موقت به تفاهم رسیدند، خبرگزاری دولتی ایران هم از قول یک عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران خبر داده که هیچ توافقی صورت نگرفته است و موضوعات باید همچنان حل شوند. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات هسته‌ای در لوزان گفتگو خواهیم کرد. و همچنان در حول و حوش مذاکرات هسته‌ای از یک تحلیلگر سیاسی می‌شنویم.
گفتن خب غربیا وحشتشون این است که اگر یک بخشی ایران نخواهد متحد بماند به توافقنامه ها، در اون صورت بتونه به سرعت به طرف پیشرفت بره.
و دیدگاه یک تحلیلگر مسائل ایران را نیز جویا شده ایم.
اولین نتیجه یه چنین توافق تقویت جایگاه بین المللی ایران هست.
در نشست سران اتحادیه عرب در شرم الشیخ که اکنون به پایان رسیده است، قرار بر تشکیل ارتش متحد کشورهای این اتحادیه برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای شد. در همین نشست پادشاه عربستان حوثی‌های یمن را بازیچه دست جمهوری اسلامی خواند. دیدگاه یک تحلیلگر جهان عرب را جویا شده ایم.
گزارش بسیار دقیق است از حضور نظامی جمهوری اسلامی در یمن. ممکن این حضور هنوز خیلی گسترده نبوده، ولی هواپیماهای ماهانی که در یمن فرو آمد برای یمنی‌ها غذا و فقط دارو نبرده بود، بلکه موشک برده بود.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز پنجم مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک در لوزان در سوئیس در جریان است. به سراغ هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان می رویم تا از تازه ترین تحولات با خبر بشیم. هانا، اگر صدای من رو دارید به شما سلام می کنیم و تازه ترین ها رو بشنویم.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان مجله شبانگاهی. بله، در این لوزان همکنون سرد و بارانی، بازار مذاکرات بسیار گرم هست. وزرای خارجه یکی پس از دیگری وارد شهر لوزان شدند و به میز مذاکره رفتند و دیدارهای متعددی را انجام دادند. دیدار بعدی بین جان کری وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف هست که به کشور سوئیس وارد شده و تنها یک وزیر خارجه باقی مونده، بریتانیا. فیلیپ هامند هم در صفحه توییتر خودش اعلام کرده که در راه لوزان است. اما به گزارش‌های زد و نقیزی شما اشاره کردید در ابتدای برنامه. این گزارش‌ها، البته باید تاکید بکنم که گزارشی که خصوصا خبرگزاری فرانسه منتشر کرده بود مبنی بر این بود که توافق بر سر برخی موضوعات به دست اومده و همچنان کار بر روی سایر موضوعات ادامه داره. توافق بر سر بعضی موضوعات رو هم طرف ایرانی تکذیب کرده، به طور کلی این گزارش رو تکذیب کرده و گفته که بهتره که دست به گمان زنی نزنن طرفین. البته خبرگزاری های غربی که این گزارش رو دادند، به نقل از یک و چند دیپلمات غربی این صحبت ها رو مطرح کردند. اما ساعتی پیش فرانک والتر شتاینمایر هم اینجا بعد تنفسی کوتاه از هتل محل برگزاری مذاکرات بیرون آمده بود و جو مذاکرات رو مثبت ارزیابی کرد و گفت در ساعت‌ها و همچنین روزهای پیش رو، یکی دو روز پیش رو که باقی مونده تا مهلت دستیابی به چارچوب، تلاش خواهند کرد تا بتونن به اون چارچوب کلی دست پیدا کنن.
حالا سختی‌ها و چالش‌ها چه هستند؟
صحبت اصلی که یک مقام ارشد آمریکایی با برخی خبرنگاران کرده، گفته که دو موضوع هنوز حل نشده، یکی جدول زمانبندی رفع تحریم هاست و سوی دیگه اینکه توسعه برنامه هسته‌ای در سالهای پایانی توافق چگونه خواهد بود. به این معنی که برنامه هسته‌ای ایران در بازه مثلا 10-15 ساله توافق بین سال 10 تا 15 چگونه توسعه پیدا بکنه و پیشرفت بکنه. چون که ما میدونیم وزیر خارجه آلمان هم صحبت که میکرد با خبرنگاران گفت که معتقدند به روند قدم به قدم، اینکه ایران اقدامی بکنه و بعد پنج به علاوه یک اقدامی رو در مقابلش انجام بده، دست به طریق و رفع تحریم ها بزنه. در نتیجه دو موضوع اصلی همچنان روی این موضوع تحریم و فنی مطرح شده.
حالا اگر به تفاهم سیاسی دست پیدا کنن، آیا این مسئله با ذکر جزئیات اعلام خواهد شد یا صرفا فقط اعلام میکنن که توافق حاصل شده؟
بله، این موضوع دیگری است که به عنوان چالش مطرح میشه در اینجا، از این جهت که به هر حال طرفین مذاکره درباره مسائل جزئیات بیشماری دارن صحبت میکنن، چه در برنامه هسته‌ای چه نحوه رفع تحریم ها، و باید بر روی کلیات این موضوع ها حداقل توافق بکنند، به یک فهم مشترک برسند و اون وقت بتونن کار رو بر روی جزئیات ادامه بدن تا تیر ماه. در این همین به نظر نمیاد که بخوان اون چیزی رو که همکنون بر سرش به یک فهم مشترک، به یک درک مشترک میرسند رو دربارش با جزئیات صحبت بکنند، به خاطر اینکه میخوان کار رو ادامه بدن برای دستیابی به توافق جامع تا تیر ماه. در نتیجه اگر که فهم مشترک به دست بیاد، احتمالاً با یک بیانیه کوتاه و توضیح کوتاه درباره دستیابی به این فهم مشترک کار رو به پایان خواهند برد. اگر این اتفاق بیفته، همه این اما اگرها بستگی به یک تصمیم سیاسی داره که این تصمیم سیاسی باید توسط عالی‌ترین مقامات دیپلماتیک کشورها بر سر میز مذاکره در لوزان گرفته بشه.
سپاسگزارم. هانا، ممنون از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتی. هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به لوزان، محل برگزاری مذاکرات 5+1 و ایران در سوئیس، زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به رغم همه خوشبینی های مختلف، رسانه های جمهوری اسلامی خبر از اختلاف نظرهایی میان دو طرف مذاکره کننده میدن، 5+1 و ایران، که به گفته اونها تا به حال مانع از رسیدن به توافق شده. همکارم جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با بهروز بیات، کارشناس مستقل مسائل هسته‌ای در اتریش، پرسیده که این اختلاف ها چه میتونن باشن. بهروز بیات:
به نظر میاد که در سطح تکنیکی در واقع مشکلات حل شدن، یعنی مثلا ظرفیت تنیسازی، تعداد سانتریفوژا و نحوه رفتار با اورانیوم تامین شده در واقع این روند غنی‌سازی ادامه پیدا می‌کنه، طبیعتاً می‌تونه انباش صورت بگیره. من حدس می‌زنم که روی همون 6-7000 سانتریفوژ به اضافه انتقال مازاد تولید ایران به روسیه مثلا توافق شده باشه. اما خب اون چه که الان مطرحه که از مشکلاته، یکی اینه که آیا کارهای تحقیق و توسعه روی سانتریفوژها تو ایران تا چه حد ادامه بتونه پیدا کنه. آیا از یک لحاظ محدود کردن این کار تحقیق و توسعه، اگر که قرار باشه برنامه هسته‌ای ایران واقعا در آینده نقشی داشته باشد، خب عمل بی‌معنیه، چون نمیشه یک کشوری بخواد سنی‌سازی ادامه بده ولی مجبور باشه با تکنیک مثلا 50 سال پیش بکنه.
خب شاید اینطور مطرح باشه که در یک سطحی که بالاتر از استفاده صلح‌آمیز باشه غربی‌ها موافقش نیستن.
نه آخه اینجا که تا وقتی که در مرحله توسعه است، هنوز که نمیشه استفاده غیر صلح‌آمیز ازش بکنه. اینجوری که نیست که 10000 تا مثلا سانتریفوژ نسل چهارم بسازن، بلکه معمولا عمل تحقیق و توسعه روی تعداد محدودی صورت میگیره. منتها خب غربیا وحشتشون این است که اگر یک وقتی ایران نخواهد متحد بماند به توافق نامه ها، در اون صورت بتونه به سرعت به طرف پیشرفت بره. من فکر میکنم تاکید روی این موضوع برای غربیا در قسمت امریکا مصرف داخل داره و آرام کردن متحدانشون در عربستان سعودی یا اسرائیل، ولی آنچه که به نظر من مانع مهمتریه مسئله تحریم هاست و نحوی برداشتار تحریم هاست. من فکر میکنم که غربی ها تحت هیچ شرایطی تحریم ها رو یک باره بر نمیدارن و بلکه زمان میخواهد، یعنی میخواهن رفتار دولت ایران بسنجن، ببینن چگونه واکنش نشان میدهد، چه تا چه حد با وفا میماند که بر طبق این رفتار تحریم ها رو کمتر بکنن، تخفیف بدن، یا اینی که شدت و ضعف تحریم ها.
ولی خب این موردی است که هم مقامات دولت هم رهبر جمهوری اسلامی بارها تاکید داره که تحریم ها بایستی برداشته بشن، با توجه به مشکلاتی که در واقع از نظر قانونگذاری در آمریکا برای لغو تحریم ها هست، چرا حلی میتونه پیدا بشه که مورد قبول دو طرف قرار بگیره؟
و من فکر می‌کنم اگه قرار باشه درخواست آقای خامنه‌ای عملی بشه، یعنی عملاً بعد مذاکرات رو فراموش کرد. ولی به نظر نمیاد که بیانات آقای خامنه‌ای به طور جدی برای بیرون بوده باشد. به نظر نمیاد. اینو با قاطعیت نمیشه، بلکه بیشتر مصرف داخلی باشه. ولی من فکر میکنم حلی که میتونه مصرف باشه این است که در طول مدتی که پیش بینی شده 5 سال اول ببینن که رفتار ایران تا چه حد انطباق داره با قراردادها، و نه فقط با قراردادها، میگم اصولا رفتار ایران در کل منطقه هم خیلی مهم خواهد بود. تبدیل شدنش به یک کشور متعارف این کمک خواهد کرد به اینی که به چه سرعتی تحریم ها برداشته شد. صرف این توافق نامه انجام بگیره خودش به لحاظ روانی خیلی اثر داره، چون بسیاری از تحریم ها رو بعضی شرکت ها خودشون به خودشون تحمیل میکنن به لحاظ ملاحظاتی که نسبت به امریکا دارن. یکی اینه، یکی دیگر مسئله که موضوع بروز بحث بود و الان صحبت ازش نیست و عجیب است، این که آیا موضوع تایید توافق نامه از طرف شورای امنیت زیر فصل 7 یا این که به کلی الغاء تحریم ها طرف شورای امنیت قطعی که موضوع اساسی صحبتی ازش نیست، باید در حال توجه که چرا صحبتی ازش نیست قطعا یکی از موضوعات مطرح خواهد.
با دیدگاه بهروز بیات، کارشناس مستقل مسائل هسته‌ای در اتریش آشنا می شدید. همکارم جواد کوروشی همچنین دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی رو در آلمان جویا شده، در مورد پیامدها و تأثیرهای دستیابی به یک توافق برای ایران و جایگاه ایران. مهدی مهدوی آزاد:
اولین نتیجه یه چنین توافقی تقویت جایگاه بین المللی ایران هست. نتیجه دومش این هست که آرایش فعلی منطقه به نفع ایران و به نفع جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد و جمهوری اسلامی با ابزارهای گسترده‌ای که از سوریه و عراق و لبنان و فلسطین گرفته داره تا در بحرین و لیبی میتونه اهداف خودش رو درست یا غلط از نظر ما پیش ببره. نتیجه دیگر چنین توافقی ایجاد نوعی آرامش نسبی در منطقه هست. در حوزه داخلی هم چنین توافقی قطعا به نفع جریان اعتدالگرا تمام خواهد شد، جریان افراطگرا رو تا حد بیشتری منزوی خواهد کرد، اقتصاد کشور رو شکوفا میکنه، دولت رو قادر میسازه به وعده‌هاش عمل بکنه، وضعیت رفاه مردم بهبود نسبی پیدا میکنه و در نهایت در حوزه داخلی ابتکار عمل رو به دست نیروهای اعتدالگرا از جریان اصلاح طلب و جریان آقای هاشمی خواهد داد.
آقای مهدوی آزاد، اگر فرض کنیم که پیشرفتایی که در این گفتگوها شده به بنبست برسه و با همه خوشبینی ها و پیشبینی هایی که میشه توافق انجام نشه، اون وقت چه پیامدی داره برای ایران و رابطه ایران و موقعیت ایران در جامعه جهانی؟
اولین نتیجه شکست احتمالی این مذاکرات تشدید قابل ملاحظه و جدی بحران اتمی است، به افزایش شدید تحریم ها و انزوای ایران منجر خواهد شد و علل اغلب ناظران بین المللی معتقدند در انتهای این راه چیزی جز درگیری و جنگ با ایران نخواهد بود. نتیجه دومش قدرتمند شدن ناگهانی جریان افراطگرا در داخل هست که از سال 92 تا حد قابل ملاحظه ای به حاشیه رونده شده. نتیجه سومش به در واقع تنش کشیده شدن بیشتر منطقه. طبیعتا جمهوری اسلامی میخواد از ابزارهاش در کشورهای منطقه استفاده بکنه و همین باعث میشه که منطقه با خشونت و موج خشونت بیشتری روبرو بشه و نهایتا بعد از حدود 2 سال کمای نسبی جریان افراطی بار دیگه ابتکار عمل چه در داخل ایران و چه در خارج ایران به دست نیروهای افراطگرا و جنگ طلبی خواهد افتاد که به چیزی کمتر از درگیری در منطقه و درگیری تمام عیار تن نمیدند.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان آشنا می شدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
محمد حسن قشقاوی، معاون وزارت امور خارجه ایران، گفته است که هنوز تغییری در سفر آتی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به ایران صورت نگرفته است. آقای اردوغان چند روز پیش سخنان تندی علیه نقش منطقه‌ای ایران بیان کرده بود و به دنبال آن برخی افراد در تهران خواستار لغو سفر او شده بودند. محمد رضا یزدان پناه:
دولت ایران هنوز تسلیم فشارهای نمایندگان اصولگرای مجلس و افرادی مانند مدیر مسئول روزنامه کیهان برای لغو سفر رئیس جمهور ترکیه به تهران نشده است. محمد حسن قشقاوی معاون وزارت امور خارجه ایران پیش از ظهر جمعه 9 فروردین گفته که تاکنون تغییری در سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ایران رخ نداده است. آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش داده، آقای قشقاوی گفته که پاسخ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به سخنان رئیس جمهور ترکیه شایسته و مناسب بود. این در حالی است که پیش از این احمد توکلی نماینده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی موضع گیری وزیر امور خارجه ایران درباره سخنان آقای اردوغان را کافی ندانسته بود. آقای توکلی از وزارت امور خارجه خواسته بود تا علیه رئیس جمهور ترکیه موضع قاطع تری بگیرد و سفر رجب طیب اردوغان به ایران را به تعویق بیاندازد. رئیس جمهور ترکیه قرار است در ماه فروردین به ایران سفر کند، اما سخنان تند هفته گذشته او باعث شد تا خیلی ها در تهران خواستار لغو این سفر شوند. آقای اردوغان پنجشنبه 6 شهریور گفت که تلاش‌های جمهوری اسلامی برای سیطره بر منطقه ترکیه، عربستان سعودی و دیگر کشورها را به سطوح آورده است. رئیس جمهور ترکیه خواستار تغییر رفتار تهران شد و از ایران خواست تا نیروهای خود را از یمن، سوریه و عراق بیرون بکشد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اگرچه اظهارات رجب طیب اردوغان را رد کرد و از او خواست تا با در پیش گرفتن سیاست‌های مسئولانه به ایجاد آرامش و همگرایی در منطقه کمک کند، اما در عین حال هم از لغو سفر آقای اردوغان به تهران سخنی نگفت و هم بر اهمیت روابط استراتژیک با ترکیه برای ایران تاکید کرد. این در حالی است که حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان هم سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران را خیانت به مقاومت و خون پاک شهدای مظلوم یمن دانسته و خواستار لغو آن شده. حالا به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز تاکید کرده که سفر رجب طیب اردوغان به ایران باید لغو شود تا رئیس جمهور ترکیه به گفته آقای کوثری متوجه شود اگر حرف بی ربطی بزند با آن برخورد خواهد شد. یمن و حمایت قاطع ترکیه از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای مقابله با شورشیان حوثی شیعه مذهب در این کشور به چالشی تازه در روابط ایران و ترکیه به عنوان دو همسایه تاریخی تبدیل شده است. روابطی که پیش از این و به دنبال اختلاف نظر دو کشور درباره سوریه نیز متشنج شده بود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55
یا برامون پیام بگذارید 0-0-42-21-12-21-12. و اما بشنوید که نشست سران اتحادیه عرب در حالی پایان یافت که به عنوان یکی از دستاوردهای آن می توان به تأسیس ارتشی متحد از اعضای این اتحادیه اشاره کرد. شاهین بشیری.
حملات هوایی ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن بامداد یک شنبه در حالی از سر گرفته شد که اعضای اتحادیه عرب در شرم الشیخ مصر در مورد تشکیل یک نیروی متحد نظامی برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای توافق کردند. خبرگزاری رویترز بر مبنای پیشنویس قطعنامه نهایی نشست پایانی اتحادیه عرب گزارش داده که تشکیل این نیرو برای مقابله با آنچه رشد تهدیدات امنیتی خوانده شده انجام می‌شود. این خبرگزاری گفته مکانیسم و ساختار این نیروی نظامی طی ماه‌های آینده مشخص خواهد شد. گفته شده که شرکت در این نیروی ائتلافی برای کشورهای عضو اتحادیه عرب داوطلبانه است و الزامی برای حضور همه کشورها در آن نیست. نشست اتحادیه عرب تا بعد از ظهر یک شنبه در شرم الشیخ مصر ادامه داشت. از سخنرانی‌های جنجالی در این نشست میتوان به گفته‌های عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن اشاره کرد که حوثی‌ها را عروسک دست ایران خواند و خواستار ادامه حملات هوایی شد.
اقول لدمیت ایران و العوبتها و من هنا معه و من كان معه
بگفته یک مقام شرکت کننده در نشست سران اتحادیه عرب که نخواست نامش فاش شود، تخمین زده می شود که ترکیبی از حدود 5000 ایرانی به همراه اعضای حزب الله لبنان و شبه نظامیان عراقی در نبردهای یمن شرکت دارند. این در حالی است که ایران و شیعیان حوثی هر دو نقش داشتن تهران در درگیری‌های اخیر را تکذیب می‌کنند. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن لندن، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد سابقه نقش ایران در یمن می‌گوید:
گزارش بسیار دقیق است از حضور نظامی جمهوری اسلامی در یمن. حالا ممکن این حضور هنوز خیلی گسترده نبوده، ولی هواپیماهای ماهانی که در یمن فرو آمد برای یمنی‌ها غذا و فقط دارو نبرده بود، بلکه موشک برده بود. و الان یکی از اهدافی که مورد حمله قرار گرفت پایگاه‌های موشکی بود که حوثی‌ها برپا کرده بودند. حوثی‌ها هیچ وقت موشک بالستیک نداشتند. جمهوری اسلامی از چندین سال پیش آموزش نظامی حوثی‌ها رو بر عهده داشت، چه در داخل ایران، چه در لبنان و چه در جزیره‌ای که از اریتره اجاره کردند. و بنابراین اینها همه خب رصد می‌شده. اینکه می‌گویند آمریکا از نظر لوجستیک و اطلاعاتی به عربستان کمک می‌کنه، همین دلیلش به اینه که آمریکایی هم ناظر این تحولات بودن. منتها چون حوثی ها با القاعده می جنگیدن، در واقع آمریکایی ها بر این باور بودن که خب در مقابل با القاعده می جنگن و این رو می تونن تحمل کنن.
ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در سخنرانیش گفته است حملات هوایی در یمن تا بازگشت امنیت به آن کشور ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری یمن پس از نشست سران اتحادیه عرب همراه ملک سلمان به عربستان سعودی رفت و به گفته ریاض یاسین، وزیر امور خارجه یمن، تا برقراری ثبات به کشورش باز نمی‌گردد. این مقام یمنی همچنین افزود حوثی‌ها قصد دارند عدن را تحت هر شرایطی تصرف کنند تا یک واقعیت جدید را در شرایط کنونی به طرف‌های مقابل خود تحمیل کنند. بنابر آنچه عربستان سعودی اعلام کرده، بیش از 10 کشور به ائتلافی پیوستند که از عبدالربه منصور هادی حمایت می‌کند. عربستان تأکید کرده که برای جلوگیری از سرنگونی منصور هادی دست به هر اقدامی خواهد زد، ولی برخی تحلیلگران به خبرگزاری فرانسه گفتند که این کشور وارد عملیات زمینی نمی‌شود، زیرا مایل نیست درگیر تبعات طولانی مدت چنین اقدامی شود. بر اساس گفته یک مسئول امور درمانی شهر عدن، تا 3 روز نبرد میان حوثی‌ها و نیروهای مخالف آنان دست کم 61 نفر از مردم کشته و حدود 200 نفر زخمی شدند. حوثی‌ها توسط واحدهایی از ارتش یمن که به علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق یمن، وفادارند حمایت می‌شوند. وی که 2 سال پیش پس از یک رشته ناآرامی‌ها در یمن مجبور به کنارگیری از قدرت شد، روز شنبه در یک پیام تلویزیونی از سران اتحادیه عرب خواست با پایان دادن حملات هوایی به حل صلح‌آمیز بحران یمن کمک کنند. ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی تأکید کرده است که این حملات می‌تواند تا 6 ماه دیگر ادامه یابد.
شاهین بشیری گزارش می‌دهد. و نوبت شماست، ورزش دوستان، فریبرز غریب و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
در ادامه رقابت‌های فوتبال مقدماتی المپیک 2016 ریو دو ژانیرو که به میزبانی تهران در جریان است، عصر یکشنبه تیم امید ایران در ورزشگاه آزادی با 6 گل افغانستان را در هم کوبید. نکته قابل توجه این مسابقه حضور نزدیک به 80,000 هوادار افغانستانی در ورزشگاه آزادی بود. در دیدار دیگر روز یکشنبه تیم عربستان هم با 6 گل نپال را شکست داد. در گروه سوم مقدماتی المپیک ریو، تیم امید ایران با 9 امتیاز صدرنشین است و عربستان با 7 امتیاز در رتبه دوم قرار دارد. ایران و عربستان در روز آخر این بازی‌ها سه‌شنبه پس فردا در یک نبرد سرنوشت‌ساز برای صعود به دور دوم بازی‌های راهیابی به المپیک به مسافه هم می‌روند. تیم منتخب کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جام الیوف روسیه شرکت نمی‌کند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، فدراسیون کشتی ایران اعلام کرده عدم شرکت در این مسابقات به تلافی اقدام روس‌ها در شرکت نکردن در رقابت‌های بین‌المللی ایران بوده است. تیم‌های ملی فوتبال برزیل و شیلی که خود را برای رقابت‌های کوپا آمریکا آماده می‌کنند، یکشنبه شب در یک دیدار تدارکاتی در لندن به مسافه هم رفتند و در پایان برزیل با 1 گل شیلی را مغلوب کرد. تیم ملی شیلی 4 روز پیش هم در یک دیدار دوستانه با 2 گل به ایران باخته بود. و در دومین دور مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 در سال 2015 که روز یکشنبه در پیست سپانگ مالزی انجام شد، سباستیان فتل راننده آلمانی تیم فراری زودتر از رقبای صاحب نام خود از خط پایان گذشت و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. لوئیس هامیلتون بریتانیایی و نیکو روزبرگ آلمانی هر دو از تیم مرسدس هم در سکوهای دوم و سوم ایستادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. امیدوارم که در این سال نو هر روزتون دلپذیرتر از روز پیش از اون باشه و همچنین سالی پر آرامش و آسایش براتون باشه و سال برآورده شدن آرزوها و آمالتون. امید یعنی همه چیز. و برای دانستن در مورد زمین و زمان، گوش کردن به رادیو فردا رو از دست ندید. خدا نگهدار تک تک شما باد.